که گاهی شرایط تهدید کنندهی برای حیات پیش میاد و در این شرایط موجودات زنده یه وقتی که میتونن خودشونو منطبق بکنن با شرایط این باقی میمونن، یه وقتی نمیتونند نابود میشن. درست؟ این میتونند منطبق کنن یعنی چی؟ یعنی در خودشون یه تغییراتی ایجاد میکنن که این تغییرات با شرایط
محیطی
حاکم
سازگاری
داره یا بین اون و این شرایط سازگاری برقرار میکنه. مثلا سرمای شدید حاکم میشه، بدنش مثلا مویی پشمی چیزی میرویانه که این بتونه در برابره، یا حتی شما مثلا رنگ دانه ها شما دیدید مثلا توی وقتی هوا خیلی خیلی سرد میشه میبینید بعضی از گیاهان رنگ برگ‌هاشون تغییر میکنه، تیره تر میشه. این تیرگی رنگ نوعی انطباقه. در واقع اون رنگ دانه هایی که تیره هستن اینا یکی از خواصشون اینه که تاب‌آوری اون گیاه رو در شرایط بسیار سرد
بالا میبرن.
حتی در برابر نور آفتاب هم همینطوره، در هوای خیلی گرم گاهی گیاهان رنگشون تغییر میکنه.
بسته.
و این تغییراتی که ما داریم میبینیم اینا متناسب با شرایط خاص محیطی است. خب اگه موجودی بتونه این باقی میمونه، اگه نتونه با شرط منطبق بشه چیه؟ نابود میشه. خب اینجا انتخاب طبیعی چیه؟ انتخاب طبیعی یعنی همین که این شرایط سازگاری رو در خودش پدید آورد و سازگار شد، یعنی تغییراتی تو خودش پدید آورد، مثلا در برابر سرمای بسیار شدید مو روید روی پوست بدنش، این میمانه. انتخاب طبیعی یعنی چی؟ یعنی طبیعت اینو حفظش میکنه، نگهش میداره. اگه نتونه همچی کاری بکنه طبیعت نابودش میکنه. اینو اسمشو گذاشت داروین انتخاب طبیعی. این انتخاب هم خوب دقت کنید، خود آی داروین خیلی تأکید میکنه که این واژه انتخاب سلکشن که من اینجا به کار میبرم این صرفا یک استعاره است و الا انتخابی در کار نیست. چون ببینید این یعنی چه استعاره است؟ این یه استعاره است از انتخابی که ما آدمیان انجام میدیم با اراده آزاد و در واقع نوعی هوشیاری
اختیار انتخاب.
بله، ما بر اساس آگاهی و اراده‌ای که داریم گاهی چیزی رو بر می‌گزینیم و چیز دیگر رو کنار می‌زنیم. اینو بهش میگن انتخاب. آی داروین میگه من نتونستم عنوان دیگه‌ای پیدا کنم، این واژه رو به کار بردم. انتخاب به اون معنایی که ما در عامل هوشیار به اصطلاح ایجنت داریم اینجا وجود نداره، انتخابی در کار نیست. اما این خیلی شبیه اونه،
یعنی نوعی جبر هست دیگه. اگه
بله بله بله،
جبری که در
ضرورت به اصطلاح یه ضرورت طبیعی اصطلاحا و ضرورت طبیعی در کار هست. بنابراین اینی که منطبق شد میمانه، اونی که منطبق نشد نابود میشه. این که با انطباقش میمانه اینو آقای داروین یه اسمیه، اسم انتخاب طبیعی رو روش میذاره.
بله.
خب حالا آقای داکینز چی میگه؟ من دوباره حرفش رو تکرار کنم، میگه ما اگه میخواییم بدونیم اصلا چی هستیم، کی هستیم، کجا هستیم، برای چی هستیم، باید بریم سراغ انتخاب طبیعی. اون پاسخ اصلی به این که چرا ما هستیم و چی هستیم رو انتخاب طبیعی میده. ما زاییده انتخاب طبیعی هستیم.
نه.
یعنی ما موجودی بودیم شکل دیگر با ویژگی‌های دیگر در یه شرایط محیطی خاص قرار گرفتیم، اون تهدید میکرد اون موجود رو، تغییراتی پیدا شد، شدیم ما. البته حالا من به این سادگی که دارم میگم بعد توضیح میده، نه اینکه حالا شما فکر کنید یه دفعه شب یه مثلا فرض کنید شرایط تهدید کننده پیش اومد، یه دفعه ما شدیم تغییرات فوق العاده و یه دفعه
تا میلیون ها سالم طول میگه،
بله بله، و یه دفعه شدیم انسان. نه اینا حالا بعدن توضیح میده، آرام 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 هی تهدید، هی شرایط گوناگون، تغییرات تغییرات شده انسان. پس ما توضیح حیات ما برمیگرده به اصل انتخاب طبیعی. ما آفریده انتخاب طبیعی هستیم، یعنی ما در شرایط تهدید کننده تو نسلهای پیش از ما هی تغییرات پدید اومده، سازگاری پیدا شده با شرایط محیطی، با اون تغییراتی که پیدا شده بقا حاصل شده و هی تغییر روی تغییر روی تغییر روی تغییر هی بقا، تا این تغییرات تبدیل شده به ما، تبدیل شده به موجودی مثل ما. پس ما چی هستیم؟ از کجا اومدیم؟ چگونه هستیم؟ چرا پایداری پیدا؟ همه اینا برمیگرده
به انتخاب طبیعی.
به انتخاب طبیعی. اون تبیین اساسی و کلیدی وجود
به این مثلا
وجود ما و حیات و نه تنها ما، همه زیستندگان
به انتخاب طبیعی
است. این نکته کلیدی است که میاد و جهانبینی رو روی این سوار میکنه. پس رکن اصلی دیدگاه داکینز اینه. حالا اینجا باز خیلی توضیحات و مطالبی وجود داره و نقدهایی وجود داره که
انشاءالله واگذار میکنیم به برنامه‌های بعدیمون، که به شنوندگان محترم هم حتما این وعده رو میدیم که برنامه بعد رو دنبال کنید در باب نقد و بررسی این مدعا، چون اصل مدعا رو تبیین کردیم و فرصت برای تحلیل و بررسی بیشترش نبوده. از این جهت ضرورت داره که حتما شنوندگان محترم بحث‌های ما رو در برنامه بعد دنبال کنن. تشکر میکنم جناب استاد شاکرین از حضورتون در برنامه امروز رواق معرفت و توضیحاتی که در باب طبیعت‌گرایی تکاملی در حوزه نظریاتی که ناظر به نظریه تکامل داروینی مطرح شد و جریان‌هایی که در برابر و مقابل نظریه تکامل داروین در واقع موضع‌گیری‌هایی داشتن و دیدگاه‌های مطرح می‌کردن به این نظریه رسیدیم. با تمرکز بر نظریه داوکینز امروز تونستیم مدعیات ایشون رو مطرح کنیم و از میان مدعیات پنجگانه فقط به مدعای اول که انتخاب طبیعی رو پاسخگوی به چیستی هستی میدونه، جناب استاد شاکرین مطالب رو توضیح دادن که ادامه اون مباحث در هفته بعد تقدیم شما خواهد شد. تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه با برنامه رواق معرفت همراه بودید و تا مجال آینده همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. ایزد منان نگهدارتون.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری باغ چه دلداری، گر عاشق دلداری باغ چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
برنامه رواق معرفت رو که تقدیمتون کردیم ساعت 16:35 دقیقه امروز برای شما علاقمندان تکرار خواهد شد. اینجا رادیو معارف بخش سوم برنامه ها.
به مراد دل رسیان سهر، به مراد دل رسیان سهر، که ز سوز سینه دعا کنی. به خدا که فیض دعا رسد، سحری که رو به خدا کنی. به خدا که فیض دعا رسد، سحری که رو به خدا کنی. به کمند ابروی تو امان، بسی آهوان ز تو بی امان، به خدنگ غم ز زمان زمان. چه شکارها که زپا کنی. ز تو نام و که نگهی نشد که حالا که بی گناهی نشد آیدا. همه حیرتم که گهی نشد، که زیک نشد خطا کنی. چو وفا نمی کنی ای سلام، به من جفا ز چه گشت کم. به من جفا ز چه گشت کم. چه بناستین ز تو کز ستم، نوفا کنی نجفا کنی. چه بناستین ز تو کز ستم، نوفا کنی نجفا کنی.
خب دوستان و عزیزان شنونده، هر جایی که هستید، مشغول دعا یا نیایش یا مشغول انجام نافله‌ای، انشاءالله که قبول باشه و ما هم از شما التماس دعای خیر داریم. خدمتون عرض میکنم که 5:13 عزیزانمون در مشهد مقدس لحظه راز و نیاز با خداوند و نماز صبح هست. 5:33 عزیزانمون در شیراز نماز صبح رو برگزار خواهند کرد و انشالله دعاگو خواهند بود. در شهر مقدس قم هم اذان صبح 5:46 خواهد بود. دعوت میکنم در این لحظات همراه باشید با برنامه زمزم احکام، پاسخ به سوالات شرعی شما شنوندگان عزیز و ارجمند.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزمه احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خوبان، همراهان صمیمی رادیو معارف، شنوندگانی که هم اکنون زمزم احکام رو میشنوید و فرصتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. ما در این برنامه مطابق با سوالهایی که برای ما ارسال میکنید پاسخ سوالهای شرعیتون رو تقدیم میکنیم و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی سوالهای شما عزیزان هستند. راههای ارتباط با برنامه: سامانه پیامک 3553 رادیو معارف و همینطور شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. نام مرجع تقلیدتون رو در ارتباطی که دارید حتما یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوال رو پخش کنیم. با برنامه زمزم احکام همراه باشید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
عجب آقای خامنه ای هستن. خواستم اینم اگر که مردی خمس مالش رو نده، تکلیف زن چی هستش؟ آیا خمس به گردن خانوم میمونه؟ از اون خوراک و اون وسایلی که استفاده میکنه، اون آبی که مصرف میکنه برای وضو، برای غسل، میخواستم ببینم چیزی به گردن زن هست یا خیر، و اگر زن از خودش مالی داشته باشه میتونه خمس اون چیزی که خودش استفاده میکنه خمسش رو بده، یا اینکه وظیفه ای رو نداره. با تشکر از برنامه خودتون، خداحافظ.
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای، و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال:
به نظر حضرت آیت الله عظما خامنه‌ای دامت برکاتو، شما نسبت به خمس اموال همسرتون وظیفه ای ندارید جز امر به معروف، یعنی به گونه خلاصه با ایشون صحبت کنید و تشویقشون کنید که خمس اموالشون رو بپردازن، ولی در منزلی که ایشون تهیه کرده ولو خمس نمیپردازد، نماز خوندن برای شما اشکالی نداره، صحیح هست، یا مواد خوراکی که ایشون خریداری میکنه، باز استفاده شما از اونها اشکال نداره، هرچند وظیفه ایشون این هست که اون مبالغی که خمس بدهکاره خمسشو بپردازد، خودشون بپردازن. اما ذیل مسئله که اشاره کردید که آیا من میتونم خمس همسرم رو بپردازم، دو صورت داره. یه وقت میخواد از اموال ایشون بپردازید، خب این باید با اجازه باشد و مطمئن باشید که خمس بهش تعلق گرفته، چون برخی از اموال خمس بهش تعلق نمیگیره. ثانیا ممکنه همسر خمس میپردازه شما اطلاع ندارید. گاهی وقتام نه، ممکنه خانم بگه که نه من دقیقاً اطلاع دارم ایشون خمس نمیپردازد. اگر بخواد از اموال خود ایشون بپردازید باید با اجازه یا وکالت از طرف او باشه. اما اگر از خودتون پولی دارید، اموالی دارید و میخواد خمس اموال ایشون رو از جیب خودتون بپردازید، با اطلاع ایشون اشکالی نداره، میتونید بپردازید. یا به گونه دیگر، این که شما میگید اون چرا که من استفاده میکنم خودم خمسشو میپردازم، مثلا ایشون فرضاً چیزی رو به شما بخشیده یا مثلا لباسی برای شما خریده، میگید من احتیاطاً خمسش رو خودم میپردازم، اینم اشکال نداره.
شنوندهی نوشته: دستم از بازو تا انگشت تو گچ قرار گرفته، باید وضوی نماز رو به صورت جبیره انجام بدم؟ سوال بعدی این که برای انجام مسح سر و پا ممکنه دستم به اندازه کافی خیس نباشه، آیا مسح سر و پا دچار اشکال میشه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی النجات به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی:
در مورد بخش اول سوال، بله باید وضوی جبیره ای بگیرید، و در مورد بخش دوم اگه رطوبت کف دست خشک بشه و چیزی نمونده باشه که بشه باش مسح سر و پا رو انجام داد، میتونید از اعضای دیگر وضو رطوبت بگیرید و با اون مسح کنید، ولی از آب خارج از وضو جایز نیست. و اگه فقط به اندازه مسح سر رطوبت در دست باقی مونده، سر رو با هم رطوبت مسح کنید و برای مسح پاها از اعضای دیگه رطوبت بگیرید. در ضمن میتونید روی قسمتی که گچه پلاستیک تمیزی بکشید و روی اونو مسح کنید تا رطوبت بیشتری در دست شما باقی بمونه.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
در نماز استغفار برای اینکه ذکر استغفار را درست بگوییم، جمله استغفرالله را به کار ببریم کفایت می‌کند یا اینکه به صورت کامل بگوییم استغفرالله و اتوب الیه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ به سؤال این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه گفتند:
طبق سؤال مطرح شده، نمازهایی که دستور خاص دارم مانند نماز استغفار، اگر بخواهید اون آثار و برکات نماز برای شما باشه، طبق دستور نماز عمل کنید. یعنی اگر در دستور این نماز آمده استغفرالله کافیه. اگر استغفرالله و اتوب الیه هست، حتما به اون عمل کنید تا آثار و برکات نماز برای شما باشه. انشالله موفق باشید.
طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی، لطفا راهنمایی کنید آیا مجازیم نافله نمازها رو نیم ساعت یا یک ساعت بعد از هر اذان به جا بیاریم؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ این سوال فرمودند:
وقت نافله یومیه در رساله صفحه 220 به عنوان وقت نافله ها یومیه آمده است.
الله سبحان الله،
الله
الله سبحان الله،
الله
سبحان.
دوستان گرامی، زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. این برنامه همچنان ادامه داره و انشالله که شما هم شنونده باشید. گوسفندی را که برای فرزندمان عقیقه کردیم، چه کسانی نمیتوانند از آن گوشت استفاده کنند؟ اگر گوشت گوسفند عقیقه را به صورت غذا آماده کنیم و در مهمانی این غذا مصرف شود، آیا درست است؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی و بیان فتوای حضرت آیت الله جوادی آمالی در پاسخ به این سوال:
خوردن گوشت عقیقه برای پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ کودک کراهت داره، حرام نیست. اگر بخورن مکروهه، مثل اینکه پنیر خورده باشن بدون گردو و اول ما هم نباشه. یه کراهتی داره، گناهی متوجهشون نیست. بهتر است، چون حالت صدقه گونه است، اصلا نخورن، از اون بهتره. و میتوان این گوشتی که عقیقه شده رو پخت و به دیگران یا خیشاوندان اطعام نمود، بتو اگر 10 نفر مستحق باشن، میگن بهتر هست و مندگارتر هست و خیرش انشالله بیشتر به این فرزند و خانوادش خواهد رسید. پس میشوان اونو پخت و در اختیار دیگران قرار داد و اطعام کرد.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی، تعویض طلا با طلا چه حکمی داره؟ آیا ربا محسوب میشه؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ را توضیح میدهند:
اگر طلا رو با طلا معاوضه بکنه دقیقاً باید وزن طلاها یکسان باشه. بنابراین اگر شخصی بیاد طلای دست دوم رو با وزن بیشتر در مقابل طلای نو معاوضه بکنه، بله این ربا محسوب میشه و این جایز نیست.
خانمی که به دلیل باردار بودن و ضرر داشتن روزه برای جنین در ماه مبارک رمضان سال جاری روزه نگرفته، چه زمانی باید کفاره یا فدیه روزه را پرداخت کند؟ آیا مجاز است الان بپردازد یا اینکه نه باید بعد از ماه رمضان سال آینده این کار را انجام دهد؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برای ما فرستاده و ما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به این سوال.
طبق سوال مطرح شده، یکی از کسانی که میتونن بلا فاصله بعد از ماه رمضان مده تعامشون یا اصطلاحاً فدیه را پرداخت بکنن، زنیه که روزه گرفتن برای او ضرر داره، به خاطر باردار بودن یا شیر دادن یا حامل بودن فرقی نداره. اگر این باشه بلا فاصله بعد از ماه رمضان میتونه مده تعام را پرداخت بکنه. در مسئله 1728 رساله حضرت امام آمده زنی که زایمان او نزدیکه و روزه برای حملش ضرر داره، روزه بر او واجب نیست و باید برای هر روز یک مد طعام بده. این را کی باید بده؟ بلا فاصله بعد از ماه رمضان میتونه مد طعامش را پرداخت بکنه. این لازم نیست تا ماه رمضان سال بعد صبر بکنه. بله اگر مادر بیماره و روزه نمیگیره، این باید صبر بکنه تا اولین شب ماه رمضان سال بعد. اما طبق سؤال شما بلا فاصله بعد ماه رمضان میتونه مده طعام را پرداخت بکنه. انشاءالله موفق باشی.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانگ پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین،
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین
دل به احکام شریعت گر نهی، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
شب خیز شب خیز کاشغان به شب راز کنن،
این نماز شب رو بخوان دشتون، هم صورتت نیکو میشه، هم خلقت نیکو میشه، هم رزقت زیاد میشه.
گرده در و بام دوست پرواز کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا با خدا قرار بذاریم، یه قرار شبانه.
اگه آدم شب زیاد بخوابه روز قیامت فقیر محروم میشه، هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد، نماز شب نخونده اونجا فقیره، نماز شب نخونده اونجا فقیره.
لا اله الا الله.